بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 194 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع کدکنی، 269 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. آن مه که هست گردون گردان و بیقرارش، وان جان که هست این جان وین عقل مستعارش، هر لحظه اختیاری نو نو دهد به جانها، وین اختیارها را بشکست اختیارش. من جسم و جان ندانم، من این و آن ندانم، من در جهان ندانم جز چشم پرخمارش. آن روی همچو روزش، وان رنگ دلفروزش، وان لطف توبه سوزش، وان خلق چون بهارش. عشقش بلای توبه داده سزای توبه، آخر چه جای توبه با عشق توبه خارش. چون دوست و دشمن او هستند رهزن او، ما ایم و دامن او بگرفته استوارش. از عشق جام و دورش شاید کشید جورش، چون گوش دوست داری میبوس گوشوارش. من حلقه های زلفش از عشق میشمارم، ورنه کجا رسد کس در حد و در شمارش. لطفش همین شمارم دل با دم شمرده، جانیش بخش آخر ای کشت زار زارش. در این غزل اون ضرب المثل عامیانه ما آمده، شنیدید مردم میگن هر کی گوشو دوست داره گوشواره را دوست داره. مثلا میگن هر کی بچه خودشو دوست داره نوشم دوست داره، چون اون گوشواره یا اون گوشه. حالا مولانا میگه چون گوش دوست داری میبوس گوشوارش. در مثنوی در داستان اون طعنه زدن بیگانه در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ او را بودیم، تا بیت 3329 خوندیم که مولانا میگوید جان نباشد جز خبر در آزمون. این بیت 3326 جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه؟ زان رو که فزون دارد خبر. پس فزون از جان ما جان ملک، کو منزه شد ز حس مشترک، و از ملک جان خداوندان دل باشد افزون، تو تحیر را بهل. بیت جدیدی که امروز شروع میکنیم این بیته، میگه زان سبب آدم بود مسجودشان، جان او افزون تر است از بودشان، ورنه بهتر را سجود دونتری، امر کردن هیچ نبود در خوری. کی پسندد عدل و لطف کردگار که گلی سجده کند در پیش خار. میگوید که خدا که در ازل در هنگام خلقت انسان به فرشتگان امر کرد که بر آدم سجده کنند، آدم مسجود فرشتگان بشه، این علتش این بود که جان آدم از جان فرشتگان بالاتر بود، مقام آدم از مقام فرشته ها بالاتر بود. چرا مقام آدم از فرشته ها بالاتر بود؟ برای اینکه آدم آگاهی های بیشتری داشت از فرشتگان، برای اینکه خبر بیشتری داشت. جان چه باشد جز خبر در آزمون. خدا به آدم یه چیزایی یاد داده بود که به فرشته ها یاد نداده بود، به همین جهت مقام آدم بالاتر بود، زان سبب آدم بود مسجودشان. جان او افزونتر است از بودشان، جان آدم از وجود و حقیقت فرشته ها برتر بود، به همین جهت مسجود فرشتگان شد و خدا امر کرد که اونا به آدم سجده کنند. اگه غیر از این بود، اگه آدم مادون فرشتگان بود، خب این کار درستی نیستش که بگن بالاتر به پایینتر سجده کنه، ورنه بهتر را سجود دونتری سجده کردن بالاتر به پایینتر امر کردن، کسی امر بکنه دستور بده که یه مثلا در ارتش فرض بفرمایید یک سرلشکری سلام بده به یه ستوانی، خب این خنده آوره دیگه، این کار درستی نیست، کار درخوری نیست. همیشه درجه پایینتر باید به درجه بالاتر احترام بگذاره، سلام بده، ورنه بهتر را سجود دونتری امر کردن هیچ نبود درخوری، این کار درستی نیست. خدا کار حکیمانه میکنه، نمیاد به فرشته ها بگی که برید به گل سجده کنین. آدم به خاطر گل بودن و از خاک آفریده شدنش مسجود فرشتگان نشد، آدم به خاطر اون آگاهی که از حقیقت اسماء الله داشت، یعنی حقیقت هستی رو میشناخت، خدا بهش این ظرفیت و این استعداد رو داده بود که آگاهی پیدا بکنه، به اعتبار اون مقام بود که خدا به فرشته ها امر کرد برید سجده بکنی. کی پسندد عدل و لطف کردگار که گلی سجده کند در پیش خار؟ میگه این از عدل خدا به دوره، از لطف خدا به دوره که به یه گل بگه برو پیش خار سجده کن، به یه بالاتری بگه برو پیش پایینتر اطاعت کن. قصه اون شتره رو شنیدید که یه قصه ایست، میگن که یه مردی در همه عمرش با یه شتری مأنوس بود، خیلی با هم رفیق بودن، این به شتره محبت میکرد، شتره هم از او اطاعت میکرد، تا موقع مردن شتره رسید، خیلی دل این آدم سوخت. در موقع وداع با اون شتر گفتش که من میخوام ببینم هیچ در این عمری که کردی و من با تو بودم ظلمی از من دیدی؟ چیزی اگه ناروایی از من دیدی منو حلال کن. شتر گفتش که حقیقت اینه که تو هرچی به من کردی خوبی کردی، من گله ندارم، فقط یه چیز هست در عمر من یه اتفاق افتاده و اونو من هیچ وقت یادم نمیره، تو رو به خاطر اون یه کار نمیبخشم، یه جفایی به من کردی. این صاحب شتره خیلی تعجب کرد که چی کار کردم، چی بوده؟ گفت یادت هست در فلان سفر فلان سال داشتیم می اومدیم، تو افسار منو به دنبه یه خری بستی. گفت من چی از اون خر کم داشتم که تو اختیار منو دست اون خر دادی؟ من شتر قدم از اون کوتاه‌تر بود، نمیدونم وزنم از اون کمتر بود، قوتم از اون کمتر بود، تو من همه جفاها، اگه هرچی ناروا بوده همه اینا رو فراموش کردم، اما این یک کار تو رو من به تو نمی بخشم. این حرف، این قصه خیلی معنا داره، خیلی رمز و راز داره، که خلاصه افسار یه شتر رو به دنب خر بستن و گفتن که بهتر را سجود دونتری امر کردن، این کار درخوری نیست. کی پسندد عدل و لطف کردگار، که گلی سجده کند در پیش خار. جان چو افزون شد گذشت از انتها، شد مطیعش جان جمله چیزها. مرغ و ماهی و پری و آدمی، زان که او بیش است و ایشان در کمی. میگه وقتی که جان اوج بگیره با آگاهی و دیگه از مرز محدودیت ها فراتر بره، از انتها بگذره، اون وقت همه چیز مطیع اون میشه، همه چی به فرمان اون میشه. مرغ و ماهی و پری و آدمی، پری و آدمی یعنی جن و انس. مرغ و ماهی چرا همه مطیعش میشن؟ زان که او بیش است و ایشان در کمی، او مقامش بالاتره، اینا همه مادونن. این داستان رو میگه برای اینکه یه بیت آخر قصه بیاره که اون احوال ابراهیم ادهمه. یادتون هست که ما خوندیم در یکی دو جلسه قبل، گفتیم که ابراهیم ادهم که از سلطنت پرزرق و برق دنیوی گذشته بود و راه معرفت الهی رو در پیش گرفته بود، کنار دریا نشسته بود، با سادگی داشت جامعه خودشو وصله میکرد. یه امیر دیگری که در جوانی در خدمت ابراهیم ادهم بود و شوکت و عظمت سلطنت دنیوی قبلی او رو دیده بود، حیرت کرد و دلش سوخت و ابراهیم ادهم متوجه شد که این آدم با مشاهده وضع ساده امروزی او داره افسوس میخوره بر سلطنت از دست رفته او. ابراهیم ادهم هم همون سوزنی که در دستش بود و داشت باهاش جامعه خودش رو وصله میکرد، این سوزن رو توی دریا انداخت. بعد برای اینکه چشم دل این امیر رو باز بکنه، به ماهیای دریا گفت سوزن منو بیارید. 100,000 ماهی آمدن کنار دریا، هر کدام یه سوزن طلایی به دهان گرفته، آوردن تقدیم کردن به ابراهیم ادهم. در داستان اومده که گفت سوزن خودم رو بیارین، اینا رو نمیخوام. یه ماهی مثلا حقیری از یه جایی رای خودشو وا کرد، اون سوزن آهنی خود ابراهیم ادهم که تو آب انداخته بود آورد، گفت بفرمایید. مولانا این قصه رو گفته و ما خوندیم. حالا میگه جان چو افزون شد گذشت از انتها، شد مطیعش جان جمله چیزها. مرغ و ماهی و پری و آدمی، زان که او بیش است و ایشان در کمی. ماهیان سوزنگر دلغش شوند، سوزنان را رشته ها تابع ببند. نگه انسان به مقامی میرسه که ماهی ها میشن خیاط جامعه او، خیاط لباس او. سوزنگر یعنی سوزندار، حالا یا بگیم خیاط یا بگیم حامل سوزن. ماهی ها سوزندار جامعه او میشن. اون وقت بقیه آدم ها مثل رشته دنبال سوزنن، یعنی سوزن راه رو باز میکنه، سوزنان را رشته ها تابع ببند. نخ تابع و مطیع سوزنه. اونایی که به مقامای بالا میرسن مثل سوزن راهگشا هستن، بقیه مثل رشته به دنبال اون سوزنا کشیده میشن. این داستان رو که میگه، بعد با این بیت برمیگرده به قصه ابراهیم ادهم. بقیه قصه ابراهیم قدس الله روحه بر لب آن دریا. چون نفاذ امر شیخان میردید، زامد ماهی شدش وجدی پدید. گفت اه ماهی ز پیران آگه است، شه تنی را کولعین درگه است. ماهیان از پیر آگه ما بعید، ما شقیز این دولت و ایشان سعید. سجده کرد و رفت گریان و خراب، گشت دیوانه ز عشق فتح باب. این کاری که ابراهیم ادهم کرد که سوزن رو در آب انداخت و به ماهیا امر کرد بیارند و ماهیا آوردن، حالا ببینید این کار با اون امیری که آمده بود و دلسوزی میکرد برای ابراهیم ادهم و شاید خردگیری هم میکرد که تو چرا اون مقام رو ول کردی و خودتو بیچاره کردی، حالا ببین این کار با او چه کرد. میگه چون نفاذ امر شیخ آن میر دید. میر یعنی امیر، نفاذ یعنی روایی و در واقع قدرت اجرا، یعنی دید که چه خطشو میخونن، چه حرفش خریدار داره، حکمش رواست. نفاذ امر این شیخ یعنی ابراهیم ادهم رو وقتی اون میر دید، زامد ماهی از هجوم آوردن این ماهی ها شدش وجدی پدید، به وجد اومد، یه حال غریبی بهش دست داد. گفتش که عجب، ای وای. گفت اه ماهی ز پیران آگه است، شه یعنی اف لعنت، تنی را کل لعین درگه است. گفت باید نفرین کرد به اون کسانی که از این درگاه رانده شدن، غافلن، بیخبرن، منکرن. جایی که ماهی معترف به بزرگی این انسانهای کامل و مطیع اوناست، ماهی اینجور اطاعت میکنه، اوف بر اون کسانی باد که رانده شده این درگاهند و ملعونند و منکر و کافرند. ماهیان از پیر آگه ما بعید، ما شقیز این دولت و ایشان سعید. گفت ببین چه خسارتیه، چه خسرانیه. ماهی تصدیق میکنه مقام پیر رو، ولی ما غافلیم، ما دوریم. ماهیان از پیر آگه ما بعید، ما شقیز این دولت و ایشان سعید. ماهی ها سعادتمند شدن در اثر درک این حقیقت، ما شقی هستیم، به شقاوت رسیدیم، سنگدل شدیم در اثر اینکه این دولت و این مقام رو نشناختیم. ما شقیز این دولت و ایشان سعید. خب چه حالی بهش دست داد؟ سرنوشتش چی شد؟ سجده کرد و رفت گریان و خراب. داغون شد به اصطلاح، خراب شد، یعنی فرو ریخت، به گریه افتاد، به سجده افتاد، گشت دیوانه ز عشق فتح باب. اونچنان اشتیاق گشودن این درهای عالم غیب در دل و جان او پدید آمد که دیوانه شد، مثل خود ابراهیم ادهم دیگه پشت پا زد اونم به همه این ظواهر. Thank you. حالا این قصه رو میگه، بعد میاد سراغ اونایی که منکرن، میگه پس تو ای ناشست رو در چیستی؟ در نزاع و در حسد با کیستی؟ با دم شیری تو بازی میکنی، بر ملائک ترک تازی میکنی، بعد چه میگویی تو خیر محض را؟ این طرف کم شمر آن خفز را. میگوید که حالا تو ناشست رو یعنی آلوده، تو که در واقع هزار عیب داری و روسیا هستی، ناشست رو یعنی روسیا، ناشست رو یعنی گستاخ روسیا، پس تو این ناشست رو در چیستی؟ میگه تو حرفت چیه؟ در نزاع و در حسد با کیستی؟ با دم شیری تو بازی میکنی، بر ملائک ترک تازی میکنی، تو داری به خوبان عالم، به انسانهای کامل عیب میگیری و طعنه میزنی. ترک تازی هم یعنی هجوم بیرحمانه. بعد چه میگویی تو خیر محض را؟ خیر محض، خیر خالص، تو این رو بد میدانی، این رو یعنی یه چیز خوب و تو داری بد میگی، حسن رو عیب میشماری. بعد چه میگویی تو خیر محض را؟ این طرف و کم شمر آن خفز را. خفز یعنی پستی، انخفاضم به معنای پایین آمدن و فرو آمدنه، ترفعم یعنی بالا رفتن و در واقع میل به سوی بالا کردن. میگه این یه چیز، تو یه کار بدی داری میکنی و این کار بد رو مهم میدونی. ترفع کم شمر آن خفز رو، کم شمر یعنی ندون، به حساب نیار. خفز رو ترفع محسوب نکن، کم شمر یعنی محسوب نکن، یعنی اون چیزی رو که پسته اون رو بلندی ندون. تو داری یه کار بدی میکنی، اینو خوب فرض میکنی، این اشتباهه. تو خیر محض رو داری بد تلقی میکنی. بد چه باشد؟ مس محتاج مهان، شیخ کبود کیمیای بیکران. میگه شیخ مثل کیمیاست، کیمیایی که اگه به مس برسه مس رو طلا میکنه. حالا وقتی من میگم بد، منظورم مس نیازمند پسته، مهان اسم مفعول از اهانت، هون یعنی بیمقداری و پستی، مهین یعنی پست کننده و توهین کننده، مهان یعنی پست شده. مس محتاج مهان، مس بیمقدار، بعد اینه. شیخ و انسان کامل کیه؟ کیمیای بیکرانه که این مس رو میتونه طلا کنه. مس اگر از کیمیا قابل نبود، کیمیا از مس هرگز مس نشد. میگه خب قاعده اینه که مس قابلیت داشته باشه، فاعلیت کیمیا در مس اثر کنه، او رو طلا کنه. حالا اگه اومدیم و مس قابلیت نداشت، مس اگر از کیمیا قبول نکرد تأثیر کیمیا رو، خب نکرده دیگه، به کیمیا ضرری نمیرسونه. کیمیا از مس هرگز مس نشد. خب حالا اگه مس دست نیاز به سمت کیمیا دراز نکنه، این باعث نمیشه که کیمیا مس بشه. کیمیا مقام خودش حفظ میکنه، اون بالا هست، مس هم همین پایین میمونه. مس اگر از کیمیا قابل نبود، کیمیا از مس هرگز مس نشد. بد چه باشد؟ دو مرتبه میپرسه. اول گفته بد چه باشد مس محتاج مهان، حالا دوباره میگه بد چه باشد. سرکشی آتش عمل، شیخ کبود عین دریای ازل، دائم آتش را بترسانند زاب، آب کی ترسید هرگز زلتهاب. میگه انسان کامل دریای ازله، آبه. بعد آدم بعد یک اسیانگر آتش عمله. این آتش جهنم همین آتش عمل آدمای اسیانگر تو این دنیا. سرکش آتش عمل چه لطمه‌ای به یه دریا میرسونه؟ شیخ چه بود؟ عین دریای ازل. بعد چه باشد؟ سرکشی آتش عمل. دائم آتش را بترسانند زاب. بله، همیشه اینطوری که برای خاموش کردن آتش میرن سراغ آب. اما آب که از آتش نمیترسه که. آب کی ترسید هرگز زلتهاب؟ تا حالا شنیدین که آب از آتش بترسه؟ هرچی هم آتش زیاد باشه آب غلبه میکنه به او. هیچ وقت نمیشه که مثلا آتشی ببرن سراغ آب، آب آتش بگیره. آب کی ترسید هرگز زلتهاب؟ در رخ مه ای بینی میکنی، در بهشتی خارچینی میکنی. گر بهشتن در روی تو خارجو، هیچ خار آنجا نیابی غیر تو. تو یعنی تو. او یا در لهجه های مثلا بلخ و اون سمتا تو رو تو هم میگفتن. مولانا گاهی تو رو قافیه میکنه با او و جو و اینا. میگه که تو داری عیب به ماه میگیری. بردن تو بهشت، اونجا به جای این که گل بچینی رفتی سراغ خار، خارچینی میکنی. اگه تو رو ببرن تو بهشت، توی خارجو، توی خارپسند که دنبال خار هستی و عیب جویی میکنی، گر بهشت اندر روی تو خارجو، اونجا چیه؟ هیچ خاری اونجا نیست، مطمئن باش. تنها خاری که اونجا هست خود تویی. چقدر قشنگ میگه. گر بهشتن در روی تو خارجو، هیچ خار آنجا نیابی غیر تو. می بپوشی آفتابی در گلی، رخنه می جویی ز بدر کاملی. آفتابی که بتابد در جهان، بهر خفاشی کجا گردد نهان. میگه که تو میخوای آفتاب رو با گل بپوشونی. این یه اصطلاح در ادبیات قدیم ما، خورشید رو به گل اندودن. این محاله. شما ممکنه گل درست بکنی، یه پنجره خونه رو ببندی که نور نیاد. بله، با گل میشه روزن رو اندود، روزن رو میشه جلوشو بس. اما کدوم احمقیه که بخواد یک زنبه، یه استنبولی گل درست کنه جلوی خورشید رو بگیره؟ خورشید رو با گل اندودن، خورشید رو با گل پوشاندن، آفتاب رو با گل پوشاندن محاله. می بپوشی آفتابی در گلی، رخنه می جویز بدر کاملی. ماه شب چارده رو داریم میبینی با اون کمال و روشنی، حالا دنبال این هستی که یه مثلا عیبی به اون بگیری، رخنه‌ای تو ماه پیدا کنی. آفتابی که بتابد در جهان، بهر خفاشی کجا گردد نهان. خفاشی که از آفتاب فرار میکنه، روزا میره میخوابه از آفتاب گریزانه. آفتاب که از خفاش فرار نمیکنه که. آفتابی که به تابت در جهان، بهر خفاشی کجا گردد نهان. انسان کامل یک چنین مقامی داره. بعد میگه عیبها از رد پیران عیب شد، غیبها از رشک پیران غیب شد. اینجا مقام انسان کامل رو میگه که میگه اصلاً عیب اون چیزیه که اون انسان کامل این رو عیب بدونه. تو اون رو با ترازوی خودت نسنج، با متر خودت اندازه